اون دو روایت که ذهب به خیر دنیا و الاخره، یه فشرده ای درش هست که این صفت نیک در دو جهان کارساز است، هم در جهان ماده و هم در جهان غیر ماده، که حالا میخواد در رابطه با عقل باشد، جهات معنوی باشد، اخروی باشد، قیامت باشد، هرچه باشد، اون دو روایت این را میرساند که پیامد نیک این صفت کاربردش در دو جهان است، هم دنیا و هم آخرت. و اما دسته دوم، روایت را صاحب وسائل در همین باب نقل می‌کند. اصل روایت در اصول کافی است. روایت از امام زین العابدین صلوات الله علیه است، از پیغمبر اکرم، که حضرت فرمودند ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، قرار داده نمی‌شود در میزان هیچ انسانی در روز قیامت چیزی برتر با فضیلت تر باشد از حسن خلق. مسئله این که حسن خلق در قیامت شکل می گیرد، حسن خلق خودش عمل است، در قیامت رسیدگی به اعمال می شود. در قیامت اون چرا که انسان با او دست به گریبان است عملش هست، اون چه که در قیامت دوزخ ساز است عمل است، و اون چرا که بهشت ساز است عمل است، و اون چرا که در میزان قرار می گیرد عمل است. حسن خلق در قیامت در میزان قرار می گیرد، پس حسن خلق عمل است و در قیامت شکل می گیرد و با فضیلت تر از او چیزی نیست که در میزان انسان در روز جزا قرار می گیرد. باز در همین باب صاحب وسائل روایت را نقل می کند. روایت اصلش در عیون اخبار رضاست. صاحب وسائل از اونجا نقل می کند که امام هشتم صلوات الله علیه از آبا گرامشون از رسول اکرم که حضرت فرمودن ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، هیچ چیزی سنگین‌تر در میزان نیست در روز جزا از حسن خلق. دیگه خیلی روشن‌تر که حسن خلق در قیامت شکل می‌گیرد. باز روایت دیگری است صاحب وسائل نقل می‌کند در همین باب از علی علیه السلام. اصل روایت باز در عیون اخبار رضاست که دارد علی علیه السلام فرمود حسن الخلق خیر و قرین، حسن خلق بهترین همنشین انسان است. روایت دیگری است که صاحب وسائل نقل می کند در همین باب از پیغمبر اکرم. اصل روایت در خصال صدوق، دارد به پیغمبر عرض شد یا رسول الله ما افضل ما اعطی المرء المسلم، چه چیز با فضیلت تر است؟ اون چیزهایی را که به انسان مسلمان عطا شده است. قال الخلق الحسن، حضرت در جواب فرمودند حسن خلق، چیزی که عطا شد به شخص مسلمان با فضیلت ترین چیزها عبارت از حسن خلقش است. باز روایت دیگری است صاحب وسائل نقل می کند که این روایت اصلش در قرب الاسناد است، روایت از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشون از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه، اولین چیزی که قرار داده می شود در میزان عبد روز قیامت حسن خلق است. اون دیگه نفرستم تواب کنم بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، برمکش این دل که از او هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری، خاک خاکی نهلد سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دلق کهن خلعت سلطان نبری، ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت، ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت، دست نداری ز کسان تا دل از ایشان نبری، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، زن که تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری، لعل بدخشان نبری.
شنوندگان عزیز و همراه رادیو معارف، شبتون بخیر و نیکی. درس اخلاق آیت الله آقا مجتبی تهرانی رو در مکارم خوبان تقدیمتون کردیم. ادامه برنامه ها در این لحظه دعوت میکنم با دو برنامه پارسایان و گنجینه همراه باشید ساعت 3:37. ضمن اینکه اعلام میکنم هنگام اذان صبح با افق شهر مقدس قم ساعت 5:05 و طلوع آفتاب 6:29 است.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی را درباره حضرت آیت الله عظما حکیم شیخ محمد هیدجی زنجانی عرض میکنم. این جمله امام حسین علیه السلام معروف است که مردنی که با یاد خدا و در راه خدا باشد جز سعادت چیز دیگری نیست. آن که مردن پیش جانش تهلکه است، نهی لا تلقی بگیرد او به دست. با این نگاه و با این دید به مرگ دیگر جایی برای نگرانی وجود ندارد که انسان چگونه بمیرد و کجا بمیرد. ما اگر یک نگاهی عمیق به وصیت‌نامه شهدا بکنیم، نگاهی به وصیت‌نامه حکیمانه مرحوم آیت الله شیخ محمد هیدجی زنجانی، اصلا تصور انسان رو از مردن به گونه دیگری رقم میزنه. طوری هست، به گونه ای هست که انسان رو مشتاق زود مردن میکند. علما اینجورن دیگه. در وصیت‌نامه دارد که میگه بعد از مردن من هیاهو لازم نیست، برای برقراری مجلس ختم برای من برای کسی اسباب زحمت فراهم نیاورید. دوستان در مرگ من مسرور باشن و خندان، چرا که از زندان مهنت و بلا رهایی یافته و از دار غرور به سرای سرور پیوستم و به جانب مطلوب خیش شتافتم و حیات جاویدان یافتم. شب دفن من که شب وصال من است، دوستان انجمنی فراهم آورند و شاد باشند. دقت کنید، این بخشی از وصیت‌نامه مردی است که عمری را در عبادت و سیر و سلوک گذرانده. این آقا نه تنها از مردن وحشتی ندارد، بلکه آن را سرای سرور و شادی می‌داند. چرا این گونه است؟ به قول معروف میگن آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. چرا این گونه است؟ این به خاطر آن است که خوب به دنیا و اعتباریات از درون او رخت بربسته بود، این را در خودش کشته بود، بزا ارث پدریش رو به داداشش بخشیده بود. حجت الاسلام امینی در کتابی که مربوط به زندگی نامه علمای زنجان است، این داستان رو در یک کتاب به نام یک آسمان ستاره اینجا نوشته که بله، حکیم هیدجی یک شبی در حجره خود مشغول تعقیبات نماز بود. یه مردی روشن ضمیر وارد شد بر اتاق ایشون و حجره ایشون و سلام کرد و عصایش رو در گوشه گذاشت و گفت جناب آخوند، شما چه کار داری به این کارها؟ مرحوم هیدجی با تعجب گفت چه کاری؟ اون مرد گفت منظورم موت اختیاری است. موت اختیاری اجمالش این است که انسان به مرحله ای از تسلط بر روح و نفس خود میرسد که میتواند روح رو از بدن خودش جدا کرده و بعدم برگردانه. حالا داستان مفصلی داره این مطلب. قرض، مرحوم هیدجی موت اختیاری رو قبول نداشت. آقا هم بهش تشر زد که چرا اینو قبول نداری؟ شما چه کار به این کارا داری؟ مرحوم هیدجی در جواب گفت که این وظیفه ماست، ما باید روشنگری کنیم، امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، مردم را حالی کنیم، چه خبره؟ اون مرد روشن زمین گفت بله، پس شما موت اختیاری را قبول نداری؟ گفت بله قبول ندارم. اون مرد هم گفت حالا ببین، یک مرتبه دارد که رو به قبله دراز کشید، گفت انا لله و انا الیه راجعون. هیدجی که همطور داشت نگاه میکرد به او خیره شد، دید مثلی که آقا مرد، هیچ تحرکی نداره، یک میت به تمام معنا. نگران شد، حالت تشویش و اضطراب و دلغره که این آقا مرد، وای چه کاری شد؟ رفت طلبه ها را خبر کرد و طلبه ها آمدن جمع شدند و گفتن آقا مرده است، چه کنیم؟ بریم به خادم مدرسه بگیم یه تابوتی بیاره و بذاریم داخل شبستان تا فردا صبح ببریم تجهیز کنیم دفن کنیم. طلبه ها در همین به گومگو بودن و گیرودار، یک مرتبه دیدن که این آقا دوباره پاشد نشست و گفت بسم الله الرحمن الرحیم، از جا برخاست، بعد رو کرد به مرحوم هیدجی گفت که باز هم قبول نداری؟ باز هم باور نداری؟ حکیم ایدجی گفت به خدا باور کردم، ولی به خدا قسم امشب جانم از هراس به لب رسید، جانم را گرفتی. دقت کنید، پیرمرد در جواب گفت آقا جان، معرفت تنها از راه درس خواندن به دست نمی آید، عبادت نیم شب، تعبد و راز و نیاز، این چیزها هم لازم دارد. و این امر باعث شد که مرحوم هیدجی روش خودش را تغییر بده و بیشتر بخشی از عمرش را نیم شبها در ذکر و دعا و مناجات بگذرانه. مرحوم هیدجی از نظر ذوق شعری هم خیلی کمالاتی داشت، ذوق شعری هم داشت. یکی از شعرهای او را اگر بشود اینجا اشاره میکنم بد نیست، میگد من مونسی گزیدم از بحر خود، مرا یک لحظه در مفارقتش صبر و تاب نیست، خوشرو و نغزگو و ادب‌آموز و نکته‌دان، هرگز نیاورد سخنی کان ثواب نیست، گوینده بی زبان و سراینده بی صدا و رأیش به قیل و قال و سؤال و جواب نیست، بی هیچ کلفتی نبود الفتی، ولی زین دوست زحمتی به من از هیچ باب نیست، قلیان نمی کشد نخورد چای و حاجتش بر فرش و متکا و طعام و شراب نیست، بیهوده خواهشی نکند خشم ناورد، چون دید بر مراد خودش کامیاب نیست، این همدم عزیز که شد وصف او بیان، هر کس شنید گفت این جز کتاب نیست، آنان که عاقلند ملامت نمی کنند بر من، مگر کسی که سرش در حساب نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود، هر که درد تو کشد از پی درمان نرود، اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گل و لاله و ریحان نرود، گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود.
رادیو اربعین همراه زائران و دلباختگان حسینی، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو اربعین را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. راه‌های ارتباط با رادیو اربعین از طریق پیامک به شماره 30955، پیام رسان سروش به نشانی رادیو اربعین و سایت رادیو اربعین دات آی آر می باشد. رادیو اربعین.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمو،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، برنامه گنجینه رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میکنیم، برنامه که به معرفی کتاب اختصاص داره و تلاشمون بر این هست تا کتاب‌هایی رو در حوزه‌های متفاوت تقدیم شما عزیزان بکنیم و بتونیم سلیقه‌های متنوع شما رو پاسخ بدیم. کتابایی که شما عزیزان از ما خواستید، موضوعاتش رو خودتون بهمون پیشنهاد دادید و ما با توجه به موضوعاتی که شما گفتید در کتابخونه ها و کتاب فروشی ها بهترین کتاب ها رو جمع آوری کردیم و در این برنامه به شما معرفی میکنیم. اما این برنامه و کتابی که قرار هست تقدیم شما کنیم، یکی از ضعف های مبنایی روش شناسی علوم انسانی به خصوص در کشور ما به تحقیقات و پژوهش‌ها مربوطه که این امر هم به دلیل توجه نکردن به مبانی منطقی روش‌های تحقیق. این مسئله باعث میشه که حوزه‌های مختلف دانش در کشورمون با چالش‌های جدی در استفاده از روش‌شناسی‌هایی که متناسب با جامعه باشه روبرو بشن. به دنبال این موضوع و مشکل، غالب شدن مشکلات جدی در حوزه‌های علوم انسانی رو شاهدیم. علاوه بر این، استفاده خیلی خیلی اندک از روش‌های کیفی و کیفیت بخشی به پژوهش‌ها و عمدتاً به این دلیل که روش‌های اثباتی توی مجامع علمی کشورمون غالب هست، پیچیدگی‌های مسئله رو اضافه می‌کنه. اینکه تحقیق‌ها و پژوهش‌ها به رویکرد کمی نظر داشته باشند تا رویکرد کیفی، آسیب‌های زیادی رو بر جامعه علمی کشورمون تا به حال تحمیل کرده. کتابی که در این برنامه با هم ورق می‌زنیم به موضوع روش‌شناسی تحقیق‌ها می‌پردازه. عنوان این کتاب هم هست روش‌شناسی تحقیقات کیفی. نویسنده کتاب آقای دکتر محمد تقی ایمان، استاد دانشگاه شیراز هستند. نویسنده کتاب رو در 7 فصل سامان داده. یکی از روش‌شناسی‌های غالب در رویکردهای کیفی تحقیق پدیدارشناسیه. نویسنده فصل اول رو به این موضوع اختصاص میده. اگرچه پدیدارشناسی یه روش‌شناسی علمی در حوزه‌های جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و پزشکی کاربرد زیادی تا به حال داشته، ولی متکی به دیدگاه‌های فلسفی پدیدارشناسیه. نویسنده در این فصل این موضوع رو بررسی می‌کنه و به مخاطب خودش عرضه می‌کنه. اما به فصل دوم کتاب می‌رسیم، کتاب روش‌شناسی تحقیقات کیفی. عنوانی که نویسنده آقای دکتر ایمان برای فصل دوم خودش انتخاب کرده، عنوان مردم نگاریه. مردم نگاری یه روش‌شناسی کیفیه که محقق از اون طریق به توصیف و تفسیر ارزش‌ها و رفتار و عقاید و زبان مشترک یک جامعه می‌پردازه. آقای دکتر ایمان در فصل دوم این موضوع رو به صورت عمیق و این روش رو خیلی کاربردی بررسی می‌کنه. ویژگی خاصی که تحقیق اقدامی داشته و نویسنده به اون احاطه داره، باعث میشه که ایشون فصل چهارم خودش رو با این موضوع به رشته تحریر دراره، یعنی تحقیق اقدامی. این ویژگی که خدمتون عرض کردم اینه که با برخورداری از اصول دموکراتیک، بهبود موقعیت و ارتقای شرایط زندگی افراد و گروه های اجتماعی رو میطلبه. توی این فصل از خواستگاه ها و ویژگی های تحقیق اقدامی و مدل فرایند تحقیق اقدامی بحث میشه. تا به حال 4 فصل از کتاب روش‌شناسی تحقیقات کیفی رو با هم مرور کردیم. صحبت های خانم دکتر فرهودی رو با هم بشنویم. ادامه مباحث رو من بعد از صحبت هایشون تقدیمتون میکنم.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما فرهیختگان و سروران ارجمند. روش‌شناسی تحقیقات کیفی عنوان کتابیه که جناب آقای حیدرزاده توضیحات ابتدایی رو راجع بهش خدمت شما ارائه کردند. از جنبه تحلیل کارشناسانه و ارائه نقاط مثبت و احیانا نقاط ضعف اون در این لحظه بنده در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز بایستی عرض کنم که این کتاب بیشتر پاسخگوی سوالات و نیازهای اطلاعاتی کسانی است که اهل تحقیق و پژوهش هستند. اما دانشجویانی هم که در رشته‌های علوم انسانی مشغول تحصیلن و تازه میخوان کار پژوهشی را آغاز بکنن میتونن از این کتاب بهره مند بشن. در ابتدای هر فصل اهداف و آموزشی فصل ارائه شده که در انتهای مطالعه اون فصل خواننده بتونه خودش رو محک بزنه که آیا به این اهداف دست پیدا کرده یا خیر. نظمی که در ارائه مطالب رعایت شده باعث میشه تا خواننده خیلی راحت تر بتونه مطالب رو دسته‌بندی و طبقه‌بندی شده در ذهنش حفظ کنه. خلاصه ها و پرسش های انتهایی هر فصل هم به این امر خیلی کمک میکنه. کلن خدمتون عرض کنم که این کتاب به ساختار یک کتاب آموزشی تدوین شده و به راحتی در مؤسسات آموزشی و دانشگاه ها قابل تدریس هست. ارجاعات درون متنی معادل لاتین واژه های تخصصی و ارائه توضیح برای واژه های تخصصی و ثقیل هم از دیگر ویژگی های مثبت کتاب حاضر به حساب میاد. پیشنهاد من اینه که دوستانی که میخوان پژوهش رو آغاز کنن، موضوع پژوهشیشون رو به همراه مطالب این کتاب کنار هم قرار بدن و طبق روالی که توی این کتاب ارائه شده کارشون رو شروع کنن و به پیش ببرن تا به شکل اصولی با ساختار یک پژوهش آشنا بشن و کم کم که در ذهنشون نهادینه شد میتونن توی تحقیقات بعدی خودشون این اصول رو همواره در ذهن داشته باشن و رعایت کنن. دوستان عزیز، حسن این کتاب در همین آموزشی بودن و راهنما بودن اونه. به پایان این بخش از گنجینه رسیدیم. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. خدا نگهدار.
ممنون از همراهیتون با برنامه گنجینه و سپاسگزار خانم دکتر فرهودی هستیم که از نگاه کتابشناسانه کتاب روششناسی تحقیقات کیفی رو به ما معرفی کردند. 4 فصل از کتاب رو با هم پشت سر گذاشتیم. در فصل 5 تحقیق تاریخی تطبیقی معرفی میشه. پسوند تاریخ که در تحقیق تاریخی بیان شده هویت تاریخی تحقیق علمی رو مشخص میکنه که توی این موضوع قرار هست به این سوال پاسخ داده بشه که این موضوعی که قرار هست روش تحقیق بشه چی بوده، پیشینه تاریخیش باید مشخص بشه. در پاسخ به این سوال شواهد و مدارک و اسناد تاریخی هدایتگر محقق و پژوهشگر میشن. اما در فصل 6 کتاب که عنوان روششناسی فمینیستی رو نویسنده براش انتخاب میکنه، مبانی منطقی و ویژگی های خاص روششناسی فمینیستی بررسی میشه. شعار اصلی تحقیق فمینیستی اینه که تحقیق برای زنان انجام میشه، نه درباره اونها. نظریه های فمینیستی به دنبال تبیین چالش و در نهایت تغییر الگوهای روابط موجود بین دو جنس زن و مرد هستند. اما به فصل 7 کتاب میرسیم که نویسنده عنوان تحلیل گفتمان رو برای اون انتخاب کرده. گفتمان و تحلیل گفتمان مفاهیم پیچیده، چند بعدی و در عین حال بین رشته‌ای هستند. بله، این 7 فصل مجموعه ای که کتاب آقای دکتر محمد تقی ایمان رو شکل میده. عنوان کتاب هست روششناسی تحقیقات کیفی که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اولین بار سال 1391 اون رو راهی بازار نشر کرده. ممنون از اینکه با برنامه گنجینه همراه بودید. نشانی اینترنتی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رو هم خدمتتون عرض کنم: rihu.ac.ir. از همراهیتون با برنامه گنجینه مجدداً سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
کنار قدم‌های جابه سوی نیروا ره سپاریم، ستون‌ها
گرچه دوریم به یاد تو سخن می‌گویم. بود منزل نبود در سفر
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاریم، ستون ها
اسمه چیه؟
درخان چند سنته؟
7 سال.
کجا داری میری؟
کربلا.
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاریم، ستون ها.
این حرکت حرکت عشق و ایمانه، ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم با حال اون کسانی که این توفیق